شما مردم عزیز ایران زمین بشه، چرا که شما لایق بهترین ها هستید و امیدوارم که برف و باران پرخیر و برکت گستره کشورمون رو در بر بگیره. التماس دعا. خداوند یار و نگهدارت.
بنو
سرشار از سرود از نغمه تار و پود، زیباترین نوید بر قامت درخت، چون روشنای بخت پیراهنی سپید. آتشین فروزان، شعله شعله سوزان، در لباس برگ نغمه گر زمستان، با دو تار باران با دف تگرگ. از برف سپید بخت گلشن روشن، پوشیده چمن لباس روشن بر تن. کاش بخت من همیشه در هوای تو بود، در سکوت خستم صدای تو بود. چون حریر پاک و نرم و نازکت مدام، هم نوای من ترانه های تو بود. آتشی فروزان، شعله شعله سوزان، در لباس برگ نغمه گر زمستان، با دو تار باران با دف تگرگ. از برف سپید بخت گلشن روشن، پوشیده چمن لباس روشن بر تن. پوشیده چمن لباس روشن بر تن. پوشیده چمن لباس روشن بر تن.
صبح شما بخیر شرمنده های عزیز. بله، آخرین برنامه زندگی دیباست در فصل پاییز رو هم شنیدید. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. اما بریم به سراغ ادامه برنامه های این نوبتی کاری رادیو معارف با شفا که به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میشه.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام. الهی که همیشه سالم باشید و تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه. آقا جاتون خالی، همین چند روز پیش چون توی شهرستان پدریمون یه کار اداری داشتم، خانواده رو هم با خودم بردم و رفتیم خونه ی عباس داداشم. عباس الان 37-8 سالشه و مدرک کارشناسی جغرافیا داره، اما چون از اول به دامداری علاقه من بود، رفت توی کار دامپروری. خلاصه من رفتم و کارم رو انجام دادم. از شهر که برگشتم خونه، یه راست با عباس داداشم رفتیم بین گوسفندها. اون داشت بهشون غذا و علف میداد و رسیدگی میکرد و منم توی همون سر و صدای بامزه‌شون داشتم دونه دونه گوسفندا و بره ها رو برانداز میکردم. یهو عباس در حالی که داشت کار میکرد برگشت گفت: ها چی شده؟ به چی داری فکر میکنی؟ نکنه با خودت میگی این داداش ما رو ببین، با مدرک دانشگاهی رفته چوپون شده. سری گفتم: نه بابا، این چه حرفیه؟ اولا نون حلال در آوردن اصلا عیب نیست. در ثانی کشور هم به معلم و دکتر و مهندس نیاز داره، هم به کارگر و کشاورز و دامدار. بعدش هم عباس خان، شما توی این روستا هم از هوای پاک لذت میبرید، هم از لبنیات و روغن حیوانی و روغن دنبه و گوشت خالص و اینجور چیزا دیگه. خلاصه دنیا به کامتونه. عباس که تقریبا کارش تموم شده بود و داشت آماده بیرون رفتن میشد گفت: نه بابا، اینجوریام که تو میگی نیست. همین چند شب پیش توی فضای مجازی دیدم یه خانومی که خودش رو کارشناس طب سنتی معرفی کرده بود، میگفت به هیچ وجه روغن حیوانی و روغن دنبه مصرف نکنید، همش ضرر داره و یه عمر به ما اشتباه گفتن که بریم روغن حیوانی یا روغن دنبه مصرف کنیم. من که یه بره خوشگل رو بغل کرده بودم و داشتم نازش میکردم گفتم: خدا بگم چیکارشون کنه. برادر من تو دیگه چرا؟ مگه نمیدونی توی این دور و زمونه بعضیا از فضای مجازی و سادگی مردم سوء استفاده میکنن و خودشون رو کارشناس و دکتر و کاردان جا میزنن؟ آخه کی گفته روغن حیوانی همش ضرره؟ حالا که بحث به اینجا کشید بذار اینو برات بگم. اتفاقا همین دو سه روز پیش از رادیوی ماشین شنیدم که یه خانم دکتر به اسم مجده پورحسینی که کارشناس واقعی طب سنتی بود درباره اینکه چه روغنهایی مصرف کنیم و بخوریم و چیا رو نخوریم میگفت:
ما یه بحث داریم روغنهای مطلوب و توصیه شده در طب سنتی، نه طب سنتی قدیم که مثلا روغن کلزا نداشتن، نمیدونم روغن کانولا نداشتن، چی نداشتن، ما الان چون اونا رو نداشتن اینا رو استفاده میکردن. نه، طب سنتی علمی پیشرفته ما که ما سنتی رو به معنی کهنه نمیگیریم، ما به معنای دارای قدمت میگیریم، یعنی چیزی که 4-5 هزار سال تحقیق و تجربه پشتش خوابیده و تا الان هم ادامه داره. و خیلی از روغن‌هایی که الان در سطح جامعه هست، مثلا همین کانولا که مخفف کانادا اویل هست، یعنی از در واقع کشتزارهای وسیع در واقع این گیاه در کانادا است و اونجا اومدن اصلا این روغن رو به عنوان خوراکی استفاده کردن، از دانه به نام مندب در طب سنتی روغن چراغ ازش تهیه می‌کردن. ادعا دارن کانادایی‌ها که ما یک اصلاحاتی روی این روغن انجام، خودشون هم میدونن که در قدیم روغن غیر خوراکی بود، اصلا روغن چراغ بوده این روغنه که الان کانولا هست، اما ادعا دارن که ما یک اصلاحاتی روش انجام دادیم الان قابل خوردن شده. خب ما با سوابقی که از این مطلب داریم خیلی نظر مثبتی نسبت به این روغن نداریم، اما روغن‌هایی داریم که بسیار خوب و توصیه شده هستن. عوارض بیم روغن‌های امروزی رو حالا با همه بالا و پایینش که جای بحثش اینجا نیست ندارن، مهمترین هاشون در روغن‌های مایه روغن زیتون و روغن کنجد هست که کمترین عارضه و بیشترین فایده رو برای بدن داره. و از روغن‌های جامد ما روغن حیوانی هست و روغن دنبه. ما یک روغن داریم از لبنیات گرفته میشه روغن حیوانی، یعنی شیر رو یا دوغ رو حالا بسته به اون شرایطی که هر کسی تهیه میکنه میزنن، چربیش رو جدا میکنن، روغن زرد اول به دست میارن، بعد اینو یه کارایی روش انجام میدن و روغن حیوانی به دست میارن. ولی چربی که از بافت خود حیوان جدا میشه، مثل دنبه، مثل چربی های لای گوشت و زیر پوست و غیره، اینها چربی دیگریه. روغن حیوانی که از لبنیات گرفته میشه لطیفه، محلل بازکننده سده هاست، اصلا تریاق در طب سنتی، یعنی سمزداست از بدن. روغن دنبه خوب هست به شرطه ها و شروطه ها، یعنی حتی در طب اسلامی ما هم این نکته اومده که در یک مقطع سنی اگر سن انحطاط پیری شروع شد روغن دنبه رو دیگه نباید بخورید، یا حداقل اگه فعالیت خوبی دارید و از سلامتتون مطمئن هستید نیمه دوم روز نخورید. شما میدونید رسوب همه مواد از غروب به بعد زیاد میشه، بنابراین تسلل به شرائین زیاد میشه، رسوب ها زیاد میشه و ما با بیماری مختلف میگیم. اگه سنتون بالای 60 ساله توصیه نمی کنیم، اگر بین 40 تا 60 ساله با مراقبت خیلی ویژه در نیمه اول روز میتونید استفاده بکنید و در مجموع روغن دنبه چیز بدی نیست اگر احتیاطات لازمش رعایت بشه.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
روغن کنجد رو اگر که با فشار تهیه بکنن و روغنش جدا بشه، سفلش جدا بشه، میگن روغن کنجد. اگر ارده رو چرخ کنن بگذارن بمونه، سطح روغن بالا بیاد و ارده پایین تهنشست بشه، بهش میگن روغن ارده. خواصی که میگن در روغن ارده خیلی زیاده، روغن کنجد تمام اون خواص رو نداره، اما به هر حال خیرالموجودین فعلا هست که کمترین عارضه و بیشترین فایده رو برای بدن داره.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خلاصه همین 3-4 دقیقه رو که به نقل از خانم دکتر پورحسینی برای عباس داداشم تعریف کردم، برگشت گفت: ای داد بیداد، من ساده رو ببین تو رو خدا، حرفای بی خود اون طرف رو توی فضای مجازی باور کرده بودم و برای چند تا از دامدارا و اهالی روستا و دوست و آشنا ویدیوش رو فرستادم. گفتم خب خسته نباشی، خدا قوت، از بین گوسفندا بیا بیرون و برو بی زحمت دستگلی رو که به آب دادی درستش کن. بفرمایید، برو دادش.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره. هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره. خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبته، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست. باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم. صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه. باید از منجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین.
الهی که سلامت و سرزنده و سرحال باشید، اون هم در آخرین ساعات پاییز و در به تعبیر دیگه سرچراغی زمستانی که بناست اتفاقات خوبی انشالله برای همه بیفته. به لطف خدا بارش باران رو ببینیم، شاهد بارش برف در اقصا نقاط کشورمون باشیم و انشالله سیراب شدن زمین تشنه و به لطف خدا سال زراعی آیندهمون هم پربار باشه و اثرش رو توی سفره‌ها هممون ببینیم و حس بکنیم. بله، یک شنبه 30 آذر ماه 1404 شمسی برابر با 30 جمادی الثانی 1447 هجری قمری. و بعضی هم هستن که دیگه دارن تمام تلاششون رو میکنن از آخرین ساعت پاییز بیشترین استفاده رو ببرن، از زیبایی‌های این طبیعت بی‌نظیر هم بهره‌مند بشن، اما فراموش نمی‌کنند که هر چیزی یک قیمتی داره. بله، باید قدر این ایام رو و انرژی رو هم دانست.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قرآن، قرآن، نفس زنده.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و درود می فرستم بر همه شما علاقمندان ساحت قدس قرآن کریم. امیدوارم که مهیای شنیدن یک نمایش و اتصالش به آیات روح بخش کلام الله مجید باشید انشاءالله. سطح زندگی انسان ها در این دنیا به تقدیر الهی متفاوته و خود همین زمینه آزمایش بنده هاست، زمینه امتحان اینه که این بنده چقدر به خدا و به ربوبیت خدا اعتماد داره. میبینی یکی خونه داره، یکی دیگه مستأجره، یکی همسر داره، دیگری عزبه، یکی فرزنددار شده، یکی نمیشه، یکی دختر داره فقط، یکی پسر داره، یکی وسیله نقلیه داره، یکی نداره، یکی تحصیلات عالیه داره، اون یکی نداره، یکی یه جایگاه و پست و مقامی داره، دیگری نداره و همینطور. کار شیطان اینجور وقتا اینه که میاد کاری میکنه با انسان به همین تفاوتا نگاه کنه و نظر آدم هم جلب میکنه به اونایی که وضع مادی بهتری دارن و بعد تلاش میکنه که به انسان القا بکنه، انسان آرزو بکنه همش که ای کاش در زمینه مال جای فلانی بودم، در زمینه خونه جای فلانی، در زمینه همسر ای کاش مثلا شبیه فلان همسر رو داشتم، ای کاش بچه ها مثل بچه های فلانی بودن، وسیله نقلی هم مثل فلانی بود، تحصیلات هم ای کاش مثل فلانی بود، جایگاه و مقام هم مثل فلان فرد بود. یعنی از همه چیز، از زندگی دیگران بهترینش هم برای خودش انتخاب میکنه و دوست داره که اینا رو داشته باشه، اینا رو شروع میکنه آرزو میکنه. شیطان میگه خیلی خوب، حالا که آرزو کردی بیا قدم بعدی رو بهت بگم. قدم بعدی اینه که باید تلاش بکنی هر جور شده به این آرزوها برسی. راهکاراش هم پیش منه. میخوای پولدار شی، راه داره، باید زرنگ باشی. با لقمه حلال آدم به جایی نمیرسه. یکم آدم باید دزدم باشه، یه خود زرنگ باشه، یکم رشوه بگیره، یه خود کم فروشی، گرون فروشی، احتکاری، یه کار اینجوری باید بکنی دیگه. اگه میخوای برسی به آرزوهات باید این کارهایی که من میگم بکنی. به هر حال این شخص همه این کارها رو هم که بکنه، یا بالاخره به اون سطح زندگی دیگران که آرزو میکرده یا به اونها میرسه یا نمیرسه، از این دوال خارج نی. اگه برسه، چون راه شیطان رفته، وقتی رسید تازه نکبت گناهانی که کرده دامنگیرش میشه، چون مال حاصل از دزدی و اختلاس و رشوه و کمفروشی و گرونفروشی و کلاهبرداری و احتکار و اینا، این یه مال گلوگیریه. خدای عالم طوری مقدر کرده این آدما خودشون در فشار این اموال بدجوری گیر میافتن و به راحتی هم راه برگشت ندارن گاهی اوقات. اگرم به این آرزوان نرسه، این بار یه بدبختی دیگه ای نصیبش میشه. حسادت میورزه به دیگران، حس بدبختی داره، افسردگی پیدا میکنه و مثل اینها. یه نمایش بشنویم در مورد آقا جاوید و اینکه هی آرزو میکنه جای باجناقش باشه، هر بار او یه پیشرفتی میکنه اینم آرزو میکنه که همونو داشته باشه. این نمایش رو البته قبلا یه بار شنیدیم، از یه منظر دیگه‌ای بهش نگاه کردیم، این بار میخوایم جور دیگری بهش نگاه بکنیم و به مناسبتش بریم سراغ آیه دیگری از کلام الله مجید. بشنویم.
این چه حرفیه میزنی آخه؟ چی داری میگی؟
چی میگم ستاره جان؟ فقط گفتم خوش به حالشون، خوش به حال خواهرت، خوش به حال شوهرش.
جاوید جان، اون موقع که من و تو داشتیم راحت زندگی میکردیم، اون دوتا داشتن انواع سختی ها رو به جون میخریدن. امروزم اون همه گرفتاری شده یه خونه حسابی.
بله بله، اصلا میدونی چیه؟ مردم شانس دارن. حق جواد نیست، حقش نیست.
چی حقش نیست جاوید؟ ای بابا، طرف یه خونه خریده با کلی قسط و وام، با کلی کار و پسنداز و سالها زحمت، چه میدونم زدن از خودش، مسافرت نرفتن، بعد تو میگه حقش نیست؟
بله که حقش نیست. مگه من کار نمیکردم تو این سالا؟ اما ما باید آخر هر سال تن و بدنمون بلرزه که صاحبخونه بلندمون میکنه یا نه، بعد آقا جواد زنش لم بدن توی خونه خودشون.
اون موقع که خواهرم اینا ماشینم خریده بودن، هر روز هی گفتی حقش نیست، حقش نیست. از کجا آوردن؟ چرا ما نداریم؟ ما هم باید بخریم.
بد کردم؟ رفتم ماشین خریدم.
بله، بد نکردی، رفتی ماشین خریدی. همون موقع هزار بار بهت گفتم جاوید بیا به جای ماشین یه خونه نقلی بخریم، گفتی نه که نه، گفتی باید یه ماشین بخریم از مال جوادینا بهتر. یادته؟
خوب کردم. حق من ماشین بهتر سوار شم.
بله حقته جاوید، چشماتو باز کن، اینقدر حسودی کردن خوب نیست. خواهرم اینا خونهشون رو رنگ کردن، گفتی باید خونمون رو کاغذ دیواری کنیم. گفتم مرد، آخه خونه استیجایی رو اینقدر براش خرج نمی کنن. گفتی همینه که همینه. یادت جاوی؟
ستاره، حقشون نیست، هرچی دلت میخواد بگو، ولی خونه خریدن حقشون نیست.
بله نمایش رو هم شنیدیم. خدای متعال در همین رابطه بیان مهم می‌داره. این آیهی که الان میخوایم بخونیم آیه بسیار مهمی است. درس بزرگی به ما میده که امید میره آویزه گوش ما باشه. اگه این آیه رو حفظ بکنیم انشالله تو این بزنگاه‌ها این آیه سراغ ما میاد و ما رو حفظ میکنه از خطر شیطان. در ابتدای آیه 32 از سوره مبارک نساء خداوند فرمود
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
برتری هایی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
بله قرآن فرمود که بدونید خدا رب العالمینه، رب همه است، در عالی ترین سطح مطلعه که نیاز هر مخلوقش چیه، سعادتش در چیه، خیر و شرش در چیه، چه آزمونی میشه ازش گرفت، چقدر ظرفیت داره، چه امتحاناتی رو نمیتونه بده، اونا رو خدا ازش نمیگیره. لذا این خدای رب العالمین این تقدیرها رو برای ما کرده از حیث زندگی دنیا. اگر کسی مؤمن به خدا بود و اینو باور کرد، به اون چه داره راضی، قانع و یک حیات طیبه ای داره. اگر نه، همون گرفتاریایی براش پیش میاد که در ابتدای برنامه عرض شد. البته در انتهای همین آیه میفرماید واسأل الله من فضله، شما به زندگیت راضی باش، قانع باش، شاکر باش، از فضل خدا هر چی میخوای بیشتر بخواه، اشکال نداره، دعا کن، در خونه خدا بیا، ولی راه شیطان رو نرو. بنابراین در این جور مواقع که زندگی کسی رو میبینیم و ممکنه در معرض آرزوها قرار بگیریم، انشالله آیه 32 نساء رو و دستورالعمل‌های مهم اون رو فراموش نکنیم. در پناه قرآن باشید.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
پر شد از شمیم عشق
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
شما ادعیه ائمه اطهار را ملاحظه کنید، اینها ادعیه شلاق هایی است که بر فرق ماها زده می شود. اینهایی که به واقعیت و به عقیده ما معصوم از هر خطا هستند، ببینید که در ادعیه ها چجور عجز و ناله می کنند. برای اینکه مطلب بزرگ است، مقام بشر هر چه باشد، مقام خاتم النبیین بالاترین مقام، لکن وقتی که این مقام را با مقام الوهیت ملاحظه بکنیم که خود اونها میبینند، هیچ هست در مقابل همه چیز. اون که اونها فهمیدند از عظمت خدا اونها را وادار کرده است اونطور راز و نیاز کنند و اعتراف به تقصیر. شما در ادعیه امیرالمؤمنین خود رسول خدا حضرت سجاد سلام الله علیه سایر ائمه ملاحظه کنید چه ملاطی هست و ما چطور بعیدیم از این معانی. چه معارفی در این ادعیه هست که ما محرومیم از اون معارف. چه سوزی در قلب این خاصان خدا بوده است که برای فراق خدا می سوختند و آتش جهنم رو می گفتند اگر صبر کنیم، صبر در فراق را چه کنیم. اینها برای ما مثل یک افسانه است، لکن واقعیت است. واقعیتی است که اونها فهمیدند و ما نفهمیدیم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون